ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرانسه به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی میپیوندد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تحریم‌های بانک مرکزی ایران را لغو کرد. و رئیس جمهوری اوکراین خواستار کمک‌های نظامی بیشتر آمریکا شد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه خبر داد که این کشور علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی حملات هوایی انجام خواهد داد. آقای اولاند در یک نشست خبری گفت که تصمیم گرفته به درخواست مقامات عراقی در انجام حملات هوایی پاسخ مثبت دهد. رئیس جمهوری فرانسه در عین حال اعزام نیروی زمینی را رد کرد و گفت کمک نظامی فرانسه تنها محدود به عراق خواهد بود و شامل سوریه نمی شود. فرانسه پیشتر تجهیزات نظامی و برخی کمک‌های انسان دوستانه را در اختیار مقامات عراقی برای جنگ با گروه خلافت اسلامی قرار داده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از این تصمیم فرانسه استقبال کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به لغو تحریم بانک مرکزی ایران رأی داد. این دادگاه در حکمی به دلیل عدم ارائه شواهد لازم از سوی شورای اروپا درباره نقش بانک مرکزی ایران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی رأی به لغو تحریم‌های این بانک داده است. این حکم بدوی و قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود. بهمن ماه سال 90 اتحادیه اروپا با قرار دادن بانک مرکزی در لیست تحریم‌هایش رأی به مسدود کردن اموال این بانک داده بود. پیشتر به دنبال شکایت چند بانک و مؤسسه ایرانی از تصمیمات اتحادیه اروپا، دادگاه اروپا این اتحادیه رأی به لغو برخی تحریم‌ها داده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا خواستار کمک‌های نظامی بیشتر واشنگتن به کیف شد. آقای پروشنکو که به آمریکا سفر کرده است روز پنجشنبه ضمن اشاره به نیاز ارتش اوکراین به تجهیزات نظامی بیشتر از نمایندگان کنگره خواست تا وضعیت امنیتی ویژه‌ای برای اوکراین در نظر بگیرند. او بحران اخیر در اوکراین را بدترین مناقشه جهان از زمان بحران موشکی آمریکا و کوبا در 50 سال گذشته و از آمریکا خواست تا اجازه ندهد اوکراین به گفته او به تنهایی در برابر تهاجم بایستد. پیش از اظهارات آقای پروشنکو، آمریکا از اعطای 53 میلیون دلار کمک تازه به اوکراین خبر داده است. قدرت‌های غربی روز پنجشنبه اعلام کردند که اگر ایران خواستار توافق جامع و رفع تحریم‌های بین‌المللی است، باید درباره تحقیقات مزنون به ساخت بمب هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت از پیشرفت بسیار محدود در تحقیقاتی که در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن اشاره شده سرخورده شده است. لورا کندی نماینده آمریکا در آژانس نیز گفت لورا کندی نماینده آمریکا در آژانس نیز در گفتگو با خبرگزاری رویترز از ایران خواست تا به تعاملش با آژانس سرعت دهد. قدرت‌های غربی می‌گویند که نگران پیشرفتن کند بررسی‌های آژانس درباره اتهامات مربوط به تلاش احتمالی ایران برای طراحی و ساخت بمب اتمی هستند. تهران این ادعاها را رد می‌کند. و خبر آخر این که منابع خبری از صدور حکم اعضای گروه سازنده ویدیوی معروف به هپی در ایران خبر می‌دهند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که حکم این افراد به صورت غیر رسمی توسط دادگاه اعلام شده و بر اساس آن همگی این افراد به زندان و 91 ضربه شلاق محکوم شدند. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی مجله محیط زیست رادیو فردا باشید. یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه تو این برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. چقدر امکان ممنوعیت شکار در ایران وجود داره؟
حداقل برای یه مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه.
بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران موضوع گزارش برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد و سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا.
مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیکه و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه.
یک خانه، یک زمین.
موضوع بحران آب و خشکی رودها و تالابها در ایران در بهار سال 93 تعدادی از کارشناسان بین‌المللی را گرد هم آورد و با کمک بعضی از کارشناسان ایرانی یک بسته پیشنهادی آماده کردند و بر اساس شرایط تالابهای در خطر ایران راهکارهایی را ارائه کردند. این تلاش از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP انجام شد و در گزارشی درباره وضعیت تالابها در ایران و شرایط زیست محیطی آنها راهکارهای زمان‌بندی شده برای ریشه‌یابی آسیب ها به تالاب‌های ایران ارائه شد که روزگاری در معاهده رامسر نامشون ثبت شده بود. توی این بسته پیشنهادی مشخص شد که کدام تالاب‌ها هنوز جان دارند و میتونن نجات پیدا کنن و کدام‌ها در معرض خطر بیشتر هستند. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که این پژوهش رو خونده میگه
ما حدود 31 حوزه آبریز داریم توی ایران به شکل ثانویه که البته 6 تا منطقه کلیدی هست. با توجه به جغرافیای ایران که 84% تقریبا خشک و نیمه خشکه، به نظر میرسه که یه سری از این تالابا به طور کلی از نقشه حذف شده و یه تعداد کمی که باقی مونده قاعدتا بسیار عملی به نظر میرسه که دولت توجه ویژه بکنه به این موضوع. کما اینکه ما ارگانای ربط زیادی هم داریم که در مورد محیط زیست مسئولن. مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیکه و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه برای حلش. شیوه جدیدی که دولت در ایران در پیش گرفته که مرتب این مسئولیت رو به گردن مردم میندازه و از اونها می‌خواد که با کمتر مصرف کردن موضوع رو حل بکنن، بدون اینکه توجه بکنه که مسائل محیط زیستی در طول زمان به وجود میاد. یعنی وضعیتی که برای آب در شرایط فعلی در ایران به وجود اومده برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های غلط و یا عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب توی 10 یا 15 سال پیش.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP در ایران به استفاده شدید آب در بخش کشاورزی ایران هم اشاره کرده و درباره استفاده از کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده که به گفته او باعث نابودی شدید و سریع محیط زیست در هر منطقه میشه. در کنار این گزارش UNDP، سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام راهبردهای آینده هم یک گزارش و پژوهش به نام بحران آب در ایران منتشر کرده و به تحلیل زیربنایی وضعیت آب در ایران به عنوان یک زیرساخت سرمایه ملی و محیط زیستی پرداخته. تو این گزارش از چگونگی مدیریت آب به شکل سنتی تا مدرن آن در ایران گفته شده، روشی که گویا سنتی آن بیشتر جوابگوی شرایط زیست محیطی کشور بوده. اعظم بهرامی که این گزارش رو هم خونده و روی اون کار میکنه،
تو این گزارش اشاره شده که حدود 2000 سال پیش در ایران قنات وجود داشته و با اسم همین قنات هم در گزارش ذکر شده که اونو شاهکار معماری ایران میدونستن. مهمترین ویژگیش این بوده که اندازه‌ای که طبیعت آب رو شارژ میکرده مصرف میکردن و برای همه به یک اندازه عادلانه در دسترس بوده و در واقع تشویق می‌شدن همه اون خاصیت طبیعت و اون ویژگی‌های طبیعی که در مورد آب وجود داشته در دامنه طبیعت از بین نبرد. سیاست‌گذارایی که در طول این دوره اومدن سعی کردن که مدیریت رو مدرن بکنن، اما موضوع این بود که مدیریت مدرن به ابزار مدرنیت نیاز داره.
بخش دیگه‌ای از این گزارش به وضعیت برخی از دریاچه‌های رو به مرگ ایران اختصاص داره که اکولوژی و زیست بوم اونها هم تقریبا نابود شده. اعظم بهرامی:
یه سری از دریاچه‌ای مثل بختگان، مهالو و دریاچه پریشان رو به لحاظ اکوسیستمی غیر قابل برگشت ذکر کرده. یعنی انقدر این خشکسالی و این سدسازی‌ها که در مدت طولانی اتفاق افتاده و اگه حیات این دریاچه‌ها رو بسته طولانی مدت پیش رفته که اینها رو غیر قابل برگشت می‌دونه و میگه که از جغرافی ایران حذف شدن.
هدر رفتن آب در بخش کشاورزی ایران مثل بسیاری از گزارش‌ها و انتقادهای داخلی دیگه تو این گزارش هم به چشم می‌خوره. در این گزارش از راه‌های بومی در ایران برای نجات هر آنچه باقی مانده گفته شده و برای انجام اونها توصیه‌هایی مطرح شده.
گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران. این در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن. موضوع بعدی هم اینه که پروژه سدسازی که وجود دارن باید بررسی بشن که اینا چقدرش مفیده و چقدرش قابلیت اینو داره که متوقف بشه و یا تغییر پیدا بکنه.
بعضی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه محیط زیست در ایران معتقدند دولت با نگاه دقیق به این گزارش‌ها و یاری گرفتن از نیروهای بومی هنوز میتونه کارهایی رو برای نجات آنچه که از آب در کشور باقی مونده انجام بده.
یک خانه یک زمین.
در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار در کشور میگه و ممنوعیت شکار، برخی از کنشگران در زمینه حقوق حیوانات تاکید دارن که گوششون از این حرف‌ها پره. معصومه ابتکار از در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران میگه و اینکه شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوعه. اما رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران، میگه این شرایط همین الان هم حاکمه و چیزی بر اساس این سخنان تغییر نکرده.
خانم ابتکار گفتن شکار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا به همین صورت بوده، یعنی کسانی که میخواستن شکار کنن موظف بودن که از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت کنن، یعنی که هیچ تغییر داده نشده. این یکی از خواستهایی بوده که همیشه انجمن حمایت از حیوانات از سازمان حفاظت محیط زیست داشته که اگر که نمیخوان برای زمان طولانی شکار ممنوع کنن، حداقل برای مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه. تا حالا هیچ ممنوعیتی برای شکار، چه به صورت دائم چه به صورت موقت، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
مسئولان سالهاست که از برنامه‌ریزی و فرهنگسازی برای کاهش و تعطیلی شکار غیر مجاز در کشور میگن. دلیلش حیات وحش آسیب‌پذیر و آزاردیده ایرانه و گونه‌های در معرض خطر جانوری که با وجود غیر مجاز بودن همچنان شکار میشن و پوستشون تبدیل به کیف و کفش میشه یا عکس‌های یادگاری با جسد اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. زمستان سال 92 بود که برخی از مقام‌های زیست محیطی در ایران اعلام کردند قصد دارند برای حمایت از حیات وحش در کشور، شکار حیوانات رو به مدت 5 سال و شکار پرندگان رو برای 3 سال ممنوع کنند و سازوکار صحیحی برای شکار مشخص کنند. اما رضا جوالچی، فعال حقوق حیوانات و سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران، میگه این اتفاق هنوز نیفتاده.
الان که مجوز شکار صادر میشه، ممکنه با بعضی از شکارچی‌ها اصلا نتونن برخورد کنن، چون ممکنه بعضی از اینا مجوز داشته باشن، برخی نداشته باشن. که خیلی از این شکارچی‌ها یه مجوز میگیرن، ممکنه ده‌ها برابر اون چیزی که تو مجوز بهشون اجازه داده شده اقدام به شکار بکنن که حالا غیرقانونی هست.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست فهرست بلند بالایی از مناطق شکار ممنوع رو منتشر کرده که دست کم 150 منطقه با جزئیات نام برده شدند. بر اساس این فهرست، مساحت کل مناطق شکار ممنوع اندازی ممنوع نسبت به کل مساحت کشور 6.2%. از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و هرمزگان و گلستان در این فهرست منطقه‌ای دارند که شکار و تیراندازی در آنها ممنوعه. مناطقی که گاهی در هفته خبرهای شکار غیر مجاز در آنها منتشر میشه. برای همینه که رئیس این سازمان میگه برای حفاظت از گونه‌های جانوری، افزایش جرایم زیست محیطی در دستور کار شورای عالی محیط زیست است. چند ماه پیش بود که چند شکارچی در کردستان اسلحه‌هاشون رو به شکل نمادین کنار گذاشتند و اعلام کردند دست از شکار میکشند. روندی که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات در برخی شهرهای دیگه هم تکرار شد. هرچند که هنوز شکار در برخی از مناطق ایران از افتخارات محسوب میشه و تاکسیدرمی کردن جانوران فن رایجی برای نگهداری پیکر آنها در برخی خانه‌ها و مغازه‌هاست. به گفته رضا جوالچی در تهران، ممنوعیت شکار باید به شدت پیگیری بشه، وگرنه میتونه با زیرزمینی شدن اون عواقب بدتری برای حیات وحش به دنبال داشته باشه.
من تصور میکنم اگر شکار ممنوع بشه، طبیعتاً تولید اسلحه شکاری هم متوقف خواهد شد، فروشش متوقف خواهد شد و هر کسی که اسلحه شکاری دستش باشه مشخصه که داره خلاف قانون عمل میکنه و برخورد با این اشخاص بسیار ساده‌تر و راحت‌تر خواهد شد. دیگه اون موقع بحث تفکیک شکار قانونی و شکار غیرقانونی وجود نداره و طبیعتاً هر کسی که اقدام به شکار میکنه داره عمل غیرقانونی انجام میده و خیلی راحت میتونن من محیط‌بانا یا حتی با کمک از نیروهای نظامی این قضیه رو حل و فصلش کنن.
بخش دیگه ای از موضوع مرتبط با شکار محیط‌بانان هستند. ده ها محیط‌بان در کار خودشون کشته شدند. گفته میشه اونها بیشتر با شکارچیان غیر مجاز در مناطق شکار ممنوع درگیر میشند. چند محیط‌بان در انتظار اجرای حکم اعدام و ده ها تن برای پرداخت دیه در زندان ها هستند. چندی پیش حکم اعدام یک محیط‌بان منطقه حفاظت شده دنا بعد از چند بار نقض از سوی دیوان عالی کشور برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تایید شد. نظرتون رو در مورد وضعیت بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.